بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در مسئله نذر، زن بدون اجازه شوهر و انسان بدون اجازه پدر میتواند نذر کنه، ولی اگر بعد از این که نذر کرد شوهر برای همسر اجازه نداد و پدر برای فرزند اجازه نداد، نذرش منحل میشه، یعنی عمل به اون نذر لازم و به اصطلاح از نظر شرعی واجب نیست. اگر نهی کند پدر از نذر فرزند یا شوهر از نذر زن نهی کنه، نذرش منعقد نمیشه. در اینجا فقها اختلاف دارن. برخی از فقها میگن که اگر نذر زن در زمینه حقوق شوهر باشه، اگر نهی کنه منعقد نمیشه، ولی اگر در زمینه اختصاصی خودش باشه، به کار و زندگی شوهرش هم هیچ ربطی نداره، اشکال نداره. ولی بعضی از فقها میگن در هر زمینه وقتی نهی کنه شوهر از نذر کردن زن، اصلا منعقد نمیشه. اما در مورد پدر و فرزند در همه زمینه ها اینجوریست. اگر پدر از نذر فرزند نهی کنه، نذرش منعقد نمیشه در هیچ زمینه. اگر بدون اجازه پدر نذر کنه منعقد میشه، اگر نهی نکرد عمل کنه. اگر باز نهی کرد پدر، نظرش منحل میشه و به عمل به اون دیگه لازم نیست. یه صلوات مرحمت کنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. بحثی رو که در این 9 شب که در خدمت برادران و خواهران هستیم قراره که دنبال کنیم، در پیرامون سیره نبی اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. یه مقدماتی رو ما دیشب عرض کردیم راجع به معنای سیره، ادب، اخلاق. گفتیم اون چه که اعمال و رفتار پیغمبر اکرم را نشان می دهد و یا ائمه طاهرین رو، 3 واژه هست، تحت 3 عنوان جمع میشه: سیره پیغمبر، خلق پیغمبر، ادب پیغمبر. خلق کاراست که آدم انجام میده روی اینکه عادت شده و ملکه شده. ادب هیئت و قیافه زیبای یک خلق است. آب و لعاب و رنگ و روغن یک کاره. ادب نماز، ادب درس خوندن، ادب نشستن، ادب غذا خوردن، خود غذا خوردن، خود نماز خوندن، خود سجده کردن، خود تیمم کردن، خود غسل کردن، خود مسافرت رفتن، خلقه. اما هیئت زیبایی که اینها پیدا میکنه، اینها ادب هستن. سیره چیست؟ سیره خط اصلی خلقه، خطوط ریشه‌ای افعال و کردارهای انسانی است. گفتیم سیره بر وزن فعل بیان نوع میکنه، نوع عمل، نوع کار، نوع کردار. ما دو جور کار داریم، دو جور مفهوم داریم، مفهوم کلی داریم، مفهوم جزئی داریم. شما یه وقت میفرمایید که قرآن بخون، این یک مفهوم کلی است. کی قرآن بخونم؟ چقدر قرآن بخونم؟ چند آیه قرآن بخونم؟ به چه صوتی قرآن بخونم؟ به چه لحنی قرآن بخونم؟ در کجا قرآن بخونم؟ کلیست. اما اینه که بگی که فردا صبح روز شنبه از سوره واقعه 50 آیه بین الطلوعین قرائت کن، این یک مفهوم جزئی است. خلق جزئی تر است، سیره کلی تره. یعنی چی؟ یعنی سیره نشون میده منطق عملی انسان را، همونطوری که اعتقاد انسان نشان میدهد منطق فکری و نظری انسان رو. این مقدمات برای بیان خلق و اخلاق و سیره پیغمبر ضروری به نظر من میرسه که توضیح عرض میکنم. در اعتقاد انسان منطق فکری خودش رو نشون میده. یه عده‌ای تو روی همین زمین در همین زمانها معتقد هستند که جهان محدود بین تولد و مرگ. این یک منطق عملی است، این یک منطق علمی و نظری است، این یه اعتقاده. بعضی ها معتقدند نه، نه مبدأ حیات و هستی ما تولد، نه مقصد و منتهای زندگی ما وفات. این یک منطق تفکره. سیره منطق عملی است، یعنی طرز تفکر انسان است در زمینه عمل و کردارهایی که باید ازش صادر بشه. اینو میگن سیره. توجه بفرمایید که به اصطلاح بتونیم انشاءالله امسال این مباحث رو به بهترین وجهی که بنده با بضاعت مزجاتم بلدم در خدمتتون ارائه بدم. یه فرقی هست بین علم تاریخ و علم سیره. البته علم تاریخی که امروز نوشته شده، امروز اصطلاحه، ولا تاریخ در اصل خودش یک علمه. یه فرقی هست بین تاریخ و سیره. تاریخ واقع نگاریست، دیشبم اشارتاً عرض کردم. لذا شما در کتاب‌های تاریخ ما می‌بینید که جزئیات قضایا نشون داده میشه. یه پادشاه ازدواجی کرده، حرمسرای تشکیل داده، تشکیل خانواده ای داده، عروسی کرده، مجلسی گرفته، جشنی گرفته، تمام جزئیاتش رو منعکس میکنه. یا جنگی کرده، یا صلحی کرده، یا سفری کرده، یا نطقی کرده، یا تاجگذاری کرده، یا خلع شده، یا هر کاری، تمام زوایاش رو روشن میکنن. این واقع نگاریست، این تاریخه در اصطلاح امروز. اما سیره در حقیقت فلسفه تاریخه.
در نمیخوام بگم دقیقا اونها، سیره فلسفه تاریخه، یعنی سیره نشون میده که این پادشاه یا این سلسله منطق تفکر عملیشون در اقداماتشون چی بوده، به چی میخواسته برسه، چه نوع تفکر عملی داشته، نحوه کارش چگونه بوده. این سیره است، فلسفه تاریخ، مثل اخلاق و فلسفه اخلاق. در حقیقت سیره یک نوع فلسفه اخلاقه، اگرچه دقیق نیست، یک نوع فلسفه اخلاق. ما ضمن این که در این چند شب میخواهیم خلق پیغمبر رو، اخلاق پیغمبر رو بدونیم، به دست بیاریم، ولی از میان اخلاق پیغمبر باید سیره پیغمبر رو به دست بیاریم، یعنی فلسفه خلق پیغمبر را، یعنی خطوط اصلی کردارهای نبی اکرم را. یعنی ما باید بدونیم که پیغمبر چه منطق عملی داشته، زیرا که پیغمبر یقیناً همونطوری که منطق فکری داره، منطق عملی داره، همونطوری که خط فکری مشخصی داره، خط فکری عملی هم داره، خط مشخص عمل داره. پیغمبر همج و رعاع نیست، باری به هر جهت نیست، خاک شیر مزاج، بوغلمون صفت، هر چی شد ببینیم خدا چی میخواد یا ببینیم چی پیش میاد نیست. منطق فکری داره، منطق عملی داره. یعنی پیغمبر در اعمالش یه خطی را دنبال میکنه. اون خط چیست؟ خط صراط مستقیمه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. چون درباره این آیه و مسائل مربوط به این آیه در جلسات دیگه‌مون در طول سالها توضیحاتی دادم، از تکرارش خیلی خوشایند برام نیست. خطی را که پیغمبر دنبال میکنه خط صراط المستقیمه. این منطق فکری و منطق عملی پیغمبره. لذا پیغمبر در تمام افعال و کردار خودش یه خطی را دنبال میکنه که اون خط صراط المستقیمه. اون خط منتهیست به الله. منتهی یعنی میرسونه، نه اینکه منتهی به معنای اینکه تمام میشه و پایان میپذیره. منتهیست یعنی میرسونه، واصل است الالله، نه اینکه منتهی به معنای اینکه پایان میپذیره، مثل اینکه این سالن ما از اونجا در این نقطه پایان میپذیره. نه، این صراط مستقیم منتهی الاللهه، به سوی خدا در حرکته، لذا منطق داره. یه گروه هایی در این قرن بیستم، شاید قبلنم بودن، پیدا شدن که اینا اصلا اسمشون رو گذاشتن گروه های بی منطق، هرج و مرج، هرج و مرج طلب ها، بی منطق ها، کسانی که گرایش دارن به بیقانونی. اما چون دین ما دین اسلامه و شرع ما شرع قرآنه و فطریه و فطرت مطابق با بافت و تار و پود طبیعت و آفرینشه، لذا تابع منطقه، تابع قانونه. در این جهانی که ما داریم هیچی بدون قانون نیست. شفاعت انبیا و اولیا قانون داره، ثواب خدا قانون داره، فضل خدا قانون داره، منتها ما نمیدونیم قانونشو. عقل خدا قانون داره، جهنم خدا قانونه، بهشت خدا قانونه، اینا همش روی قانونه. یعنی یه جهانی خدا درست کرده که جهان قانون در قانون در قانونه، بدون قانون چیزی نیست. و کل شیء عنده به مقدار. خیلی زیباست آیات قرآن. و کل شیء عنده به مقدار. الشمس و القمر به حسبان. ببینین چقدر زیباست، به حسبان، به مقدار. و کل شیء عنده به مقدار. چون روی قانونه، دینش هم دین قانونه، لذا پیغمبر اکرم همونطوری که منطق فکری داره، منطق عملی داره. و تمام کارهاش روی منطق عملی پیش میره. مثلا اگر عفو دارد، عفوش منطق عملی است. اگر جنگ داره، جنگش منطق عملی است. اگر خشم داره، خشمش با منطق عملی است. اگر صلح داره، صلحش با منطق عملی است. پیغمبر روی منطق فکر و سپس منطق عمل حرکت میکنه و کار میکنه. یه دونه حدیث امروز نوشتم، دو تا آیه، یکی همین آیه است که خوندم، یه آیه دیگه هم نوشتم که دیشب اشاره کردم، امشب تأکید میکنم روش، یعنی نکته هاش رو عرض میکنم. در این نکته خیلی کارسازه، پس بنابراین پیغمبر یعنی دین، جهانی که ما درش زندگی میکنیم جهان بی قانون نیست، جهان هرج و مرج نیست، جهان باری به هر جهت نیست، هر چیزی در جای خودشه. چقدر خوب و دقیق خداوند اینها رو ترسیم میکنه و تابلو میسازه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی در تعبیر قرآن در 14 قرن پیش کوچکتر از ذره رو نمیشه تعبیر کرد برای مردم، و ذره کلن یعنی چیز کوچک، موجود کوچک. حالا هر چقدر کوچک بشه تصور کرد، اون ذره است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به اندازه سنگینی یک ذره خیر عمل بده، عمل کنه یا شر عمل کنه، نه پاداش اون خیر و شر رو میبینه، که خود اون خیر و شر رو میبینه. یرهو یعنی یره اون خیر را و یره اون شر را، یعنی نه تنها دنیای فیزیک قانون در قانونه، جهان متافیزیک هم قانون در قانونه، و کلن خداوند عوالم خودش رو بر هم منطبق خلق کرده و قوانینش با هم تطبیق میکنه. میگن تطابق عوالم در حکمت اسلامی، تطابق عوالم. دنیاش اینه، کل شیء عنده به مقدار. آخرتش هم اونه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا و شرا یره، تو این آیه. یعنی همه چیز قانونی است. دینی که پیغمبر اکرم از طرف خداوند آورده و قرآن بیانگر اوست، این دین منطبق است بر قانون فطرت و بر تارپود آفرینش، و چون منطبقه باید قانونی باشه. پس پیغمبر منطق گفتار داره، منطق عمل داره. خب این منطق گفتار عمل رو کی آورده؟ از زمانی که پیغمبر شده؟ نه، از ابتدای تولدش، از ابتدای رشدش، از ابتدایی که تونسته سخن بگه، از اول حیات مادیش و حیات جسمانیش و حیات ناسوتیش پیغمبر منطق رو آورده، منتها برای خودش بوده، به کسی نگفته، با عملش فقط اعلام کرده. اما از 40 سالگی با منطقش هم اعلام کرده، رسماً هم این رو گفته و بیان کرده که من منطق عملی دارم، منطق فکری دارم. برام جالب بود وقتی امروز این دوتا آیه رو پشت سر هم می نوشتم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، که یکی از دوستانم که خطشون بهتر از منه گفتم که تابلو کرده و به اصطلاح در دیوار نصب کرده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی برای شما در وجود رسول خدا یک اسوه و الگوی خوبی است، تأثیر خوبی است. این تأثیر و الگو برای کسانی است که لباس میخوان، لباس آماده برای آخرت. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اونایی که امید روز قیامت دارن و خدا رو بسیار یاد میکنن. سوره احزاب آیه 21، این آیه رو داشته باشیم. آیه دیگری رو که دیشبم اشاره کردم اما روش بحث نکردم این آیه است، سوره فتح آیه 29، محمدون صلی الله علیه. رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این شخصی که ما فرستادیم فرزند عبدالله رسول الله است و کسانی که با او هستند اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در این آیه چند تا از منطقهای عمل پیغمبر رو و کسانی که با پیغمبر هستن بیان میکنه، یعنی سیره پیغمبر را. سیره یعنی منطق عملی، یعنی خطوط اصلی کردارهای نبی اکرم را بیان میکنه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، منطقشون اینه وقتی که با کفار برخورد میکنن به شدت برخورد میکنن و وقتی بین خودشون با مؤمنین و مسلمین برخورد دارن رحماء بینهم. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بعدم چیزای دیگر رو بیان میکنه، تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات. در تورات یه جور پیغمبر رو و همراهان پیغمبر رو ترسیم کرده و در انجیل یه جور. و مثلهم فی الانجیل کزرع این خیلی عالی است. اینا یه مثل دارن در تورات، یه مثل دارن در انجیل، اونا رو نمیخوام امشب حالا بیان بکنم، ولی یه عرضی دارم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این رسول الله همین رسول الله. در قرآن کریم راجع به پیغمبر خیلی صحبت شد. گاهی به پیغمبر خطاب می شود که او بنده است. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى. گاهی در قرآن با صفت نبی بیان میشه، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. گاهی به عنوان خاتم النبیین بیان میشه، گاهی به عنوان مبشر و نذیر بیان میشه. صفات گوناگون داره. اونجایی که صحبت الگوشناسی است با واژه رسالت بیان میشه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و اونجایی که قرار چند تا از نکته های بلند و حساس سیره پیغمبر بیان بشود، اونجا هم با واژه رسول الله بیان میشه، همین آیه 29 سوره فتح که عرض کردم. این چه نسبتی مناسبتی با هم داره؟ مناسبتش اینه که رسالت و الگو بودن، هر چقدر که دامنه و سطح و نطاق رسالت بالاتر و بیشتر باشه، سطح الگو بودنم بیشتره. و ما در این دوتا آیه میبینیم که در یه آیه به نحو کلی در آیه سوره احزاب رسالت پیغمبر را در الگو بودن و اسوه بودنش بیان میکنه، در یه آیه نکته هایی را از منطق عملی و کلی پیغمبر بیان میکنه. چرا؟ برای اینکه تماس ما با پیغمبر در جهت رسالتشه، نه در جهت نبوتش و نه در جهت عبودیتش و نه در جهت دیگرش. تماس ما با پیغمبر در چه جهته؟ یعنی پیغمبر را ما از کجا میشناسیم؟ از اینجا که پیغمبر رسول الله. اگر پیغمبر فقط نبی بود ما را نمیشناختم او رو، چون نبی یعنی خبردار از عالم غیب، رسول یعنی فرستاده شده بر مردم. چون پیغمبر رسول، ما او رو میشناسیم. پیغمبر عبد است، ما به عبودیت لازم نیست پیغمبر رو بشناسیم و پیروی کنیم،
چون پیغمبر عبد برای خودش، ممکنه در این مجلس ما حتما هم هستن، هم در میان آقایان هم خانم ها بندگان بسیار خوب خدا هستن. اما اونی که برای ما مطرحه به عنوان الگو پیغمبر با قامت بلند رسول اللهی و رسالتش، لذا در این دعای و آیات دیگری که بیان شده است رسول الله خطاب کرده پیغمبر را، برای خاطر اینکه جنبه الگویی برای ما داشته باشه. خب برای ما الگوست، از الگو می شود قانون در آورد. این خانم‌ها و آقایانی که خیاطی میکنن در خیاطی و در همه چی دیگه، امروز الگو الحمدلله ما داریم، همش هم از اون ور میاد، هیچ وقت از این ور از اون ور از اون ور نمیاد، همش از اون ور میاد از طرف غرب. این یه دونه مجله است 25 تومن به قیمت امروز، ولی من اونجوری که شنیدم گاهی بازار سیاه تا نمیدونم 5000 تومن میخرن و میفروشن. چرا؟ برای اینکه الگوست، یه مدل از توش در میاره 100 تا لباس میدوزه به قیمت خون، چون الگوه، چون کلی به دست میده، قانون کلی به دست میده، چون کاتالوگه، چون یه برنامه های عمومی را که همیشه قابل پیرویست به دست ما میدهد. اینجوریست، لذا گرانه، لذا ارزشمنده. پیغمبر الگوست چون کلیست، و وقتی کلی بود یعنی باید از سیرش پیروی کرد. سیره یعنی منطق عملی پیغمبر، منطق عملی یعنی خطوط اصلی رفتاری پیغمبر. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم پیغمبر اونجا این کار کرده، خب کرده باشه، حالا اونجا استثناء بوده، در فلانجا دعا کرده، خب اونجا یه استثناء بوده، در فلانجا نفرین کرده، اونجا استثناء بوده، در فلانجا حرف زده، این حرف استثناء بوده، حواسش نبوده، ضعف داشته، عصبانی بوده، در سفر بوده، در حضر بوده. اینجوری نیست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از پیغمبر یک تابلوی بیمرز میسازه قرآن در پیروی و تبعیت. و اینکه پیغمبر اگر اسوه است، در همه زمینه ها اسوه است، هر جا حرف زده و هر جا عمل کرده اسوه است، لذا باید ازش پیروی کرد. این رو قرآن میگه و در جاهای مختلف که سیره رو بیان میکنه همین. اما دشمنان دین که دیشب عرض کردم که خواستن اسلام رو از بین ببرن، اولا سیره پیغمبر رو تبدیل کردن به تاریخ پیغمبر، یعنی عوض این که سیره بنویسن، علم تاریخ بنویسن، قانونمندی رفتار رسول اکرم را بنویسن، تاریخ نوشتن. خیلی که هنر کردن، اونم تحریف شده، حالا اون تحریفشو کاری ندارم.
بعدم چه کردم؟ بعدم چه کردم؟ من امشب دو سه نمونه آوردم، دوستان من زحمت کشیدن نوشتن روی فیش، ولی آوردم از روی کتابش بخونم. خب این خیلی مهمه که ما خطوط اصلی رفتار پیغمبر رو بشناسیم. اگر یه جوان تو این مجلس باشه، این بدون آقا اصل بر عفوه و بخشش، جنگ اصل نیست، صلح اصله. اگر جنگ میکنیم به خاطر اینکه به صلح برسیم، اگر غضب میکنیم به خاطر اینکه به رحمت برسیم. لذا میگن یا من سبقت رحمته غضبه، خدا دوتا اسم داره، رحیم، رحمان داره، غضوبم داره، عزیزم داره، قهارم داره، زنتقامم داره. اما غضب خدا در رحمتش فائقه. یعنی چه؟ یعنی رحمت خدا بر غضبش فائقه، یعنی غضب و خشم خدا از امواج دامنه های رحمت خداست. چون خدا میخواد به همه رحمت برسه، اگه تو این مجلس کسی پیدا بشه یه تپانچه دستش بگیره اینو اونو بزنه، خدا اینو استثناء میکنه، میگه بزنین بکشی. چرا؟ برای اینکه بقیه زنده باشن. ببینین خداوند رحمتش عام و شامله، برای اینکه این رحمت به همه برسه، کسی که مزاحم رحمته باید بره کنار. یا من سبقت رحمته غضبه، اصلینه. در زندگی پیغمبر اصل این است که عفو، بخشش، صدق، صفا، تقوا، راستی، مکار نبودن، حیله و خدعه نداشتن، تواضع، اصل تواضع. ببینید حالا اینا رو روش خیلی بحث داریم، اگرم تموم نشد تموم نشه سال دیگه انشالله، اگر زنده بودیم شما زنده ما به صدقه سر شما زنده. اصل تواضع اصل کار پیغمبره. یه جای پیغمبر تکبر نشون میده، بله، تکبر مع المتکبر عباده، یعنی در طریق این تواضع کسی مزاحمه، تکبر کسی مزاحمه، این متکبر رو میزنن خوردش میکنن برای اینکه مزاحم تواضع دیگران نشه. در طریق رحمت یه خشم مزاحمه، این خشم باید از بین برد برای اینکه رحمت ادامه پیدا کنه. اینا یه اصله. ما اصول رو باید به دست بیاریم. خب اگر یه جوانی این اصل رو به دست آورد، اصل عفو، اصل صلح، اصل تواضع، اصل گذشت، اصل پیروی از حق، اصل حلیت مال، اصل حلیت نظر، اصل ثواب، ثواب باثواب، خب دیگه نمیشه سوار بر گرده او شد و استفاده ازش کرد، دیگه نمیشه. ببینید یه دونه جوان این اصل رو یاد بگیر. لذا چیکار کرد خطوط؟ خطوط ضد دین و ضد اسلام چیکار کرد؟ اولین کاری که از اولین روزهای حرکت پیغمبر، پیغمبر وقتی حرکت کرد یعنی رسالتش اعلام کرد، از یوم الانذار، یوم الدار، انذر عشیرتک الاقربین و برنامه های دیگه، اولین کاری که ضد دین ها کردن، هم زمانی که مسلمان نبودن هم زمانی که مسلمان بودن، اینه که این پیکر پیغمبر را، پیکر منطق فکری و عملی پیغمبر را بشکن. چجوری بشکنن؟ خب اگر پیغمبر خطوط اصلی منطق عملش مشخص بشه خیلی روشنه. خب دیگه نمیتونن به کسانی که در اقطار اقصا نقاط بلاد اسلامی هستن بگن پیغمبر این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده. ثابت میشه سیره پیغمبر. اومدن یه کاری کردن، شخصیت پیغمبر رو متزلزل، مزبزب، باری به هر جهت، بوقلمون صفت، تابع محیط جلوه بدن. چرا؟ برای اینکه در منطق فکری پیغمبر نمیتونستن مبارزه کنن. پیغمبر صریحا از کلمه اول گفت الله اکبر، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، چون اولین کلمه که پیغمبر فهمید الله اکبر بود در کوه صفا. الله اکبر، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادعوكم الى شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد. اینو نمیتونن بشکنن چون همه پیغمبر شنیدن. اما منطق عملی پیغمبر رو که همه نمیبینن. یه وقت پیغمبر در سفره، یه وقت در حضره، یه وقت با خانواده است، یه وقت با اجتماع، یه وقت تنهاست، یه وقت در خونه است، یه وقت خوابه، یه وقت بیداره، یه وقت محیط فرق میکنه. منطق عملی رو همیشه نمیشه تقسیم کرد به نحو کلی اعلام کرد. اومدن منطق عملی پیغمبر رو خراب کرد. بالاترین فعالیت خط اسلام شکن بنی امیه و بنی عباس این بود که بتونن سیره اصلی پیغمبر را در لابلای ابرهای تاریک ابهام نگه دارن و این کارو کردن و تا حدود زیادی هم موفق شدن. ولی دیشب عرض کردم از سعادتهای ما مسلمین، ما شیعیان، این است که ما 250 سال مازاد بر اهل تسنن با مقامهای منطق عملی سیره پیغمبر یعنی معصومین سلام الله علیه مجمعین تماس داشتیم و این تماس باعث شده تابلوهای گوناگون از ابعاد گوناگون شخصیتهای معنوی و آسمانی ائمه در تابلوها ترسیم بشه. 300 تابلو سلوخ ترسیم کرده، 300 تابلو، 300 کتاب، چون صدوق 300 کتاب داره. کتاب یعنی چی؟ یعنی 300 تابلو تقسیم کرده از زندگی ائمه معصومین سلام الله علیه مجمع. چقدر کلینی ترسیم کرده، چقدر شیخ طوسی ترسیم کرده، چقدر مفید ترسیم کرده، چقدر سید رضی، سید مرتضی، همینجوری همه فقهای ما و محدثین ما ترسیم کنندگان تابلوهای سیره ائمه بودند در قسمت‌های مختلف. البته در باب فقه بیشتر فعالیت کردند، در باب غیر فقه اخلاقیات و اعتقادات کمتر کار کردند و این تابلوها رو ترسیم کردند. گاهی تابلوهاشون خام بوده، پولیش نخورده، کار نشده، روتوش نخورده، اما تابلو رو ترسیم کردند.
کارشو گذاشتن برای بعدی‌ها.
کارشو مجلسی کرده یه مقداری. شما فکر نکنید مجلسی رو توش نکرده، مجلسی رو پولیش نزده، مجلسی کار نکرده، مجلسی فوق العاده کار کرده. اما دنباله همون خط، همون خط، همون خطی که میخواد سیره پیغمبر را در میان ابهام ها نگه داره، در زمان ما مجلسی را به بدترین چهره در آورد. همون خطه، یعنی خطی است که خلیفه اول و خلیفه دوم شروع کردن تا زمان ما هم به عنوان سخنان بلند و والا و بالای اسلام شناسان غرب و کسانی که نیم خورده های دانشگاه های غرب و ضد اسلام رو خورده بودن و دوباره برگردونده بودن، به عنوان شناختن اسلام آوردن، مجلسی رو، مقدس اردبیلی رو و امثال اینا رو کوبیدن. اینا همونم و الا مجلسی یکی از بزرگترین طلایه‌داران و ترسیم کنندگان تابلوهای زندگی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. و این خط همون خطه و اون ترسیم کنندگان تابلو دیدند. عجیب این نکته پیش میاد، من عرض میکنم حیفم میاد و الا میخوام اخلاق پیغمبر بگیم و روایاتی رو در بیان مسائل زندگی خصوصی و عمومی پیغمبر بیان کنیم، ولی این مقدمات به نظرم خیلی ضروری و لازم میرسه. اینا دیدن که خب پیغمبر است و امیرالمومنین. از اولین لحظه ای که به پیغمبر وحی شد، فرشته آمد در غار حرا، علی باش بود. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میگوید که یا رسول الله، ببخشین اون یه بحث دیگه است، به خود پیغمبر خطاب میکنه، در نهج البلاغه فرمود که من دیدم اون چیزی رو که پیغمبر دید، من شنیدم اون چیزی رو که پیغمبر شنید، صداهایی رو شنیدم، حالاتی رو دیدم. اینا چیه یا رسول الله؟ حضرت فرمود که این فرشت برادرم جبرائیل امین است نازل شده. بعد امیرالمومنین تاریخ این قضیه رو در نهج البلاغه بیان میکنه، میفرماد که پیغمبر به من فرمود الا انه لا نبی بعدی، شما همه چیزی که من دیدم و شنیدم دیدی و شنیدی، مگر اینکه پیغمبر بعد از من نیست. این چیه؟ این برای ترسیم کردن چهره حقیقی پیغمبر است. از اولین نکته که نگن پیغمبر دیوانه شده، نگن پیغمبر جن زده شده، رسالت پیغمبر را با ورقه نوفل تصحیح نکنن. ببینید نوشته های مکتب پادشاهان در همین کتاب های اهل تسنن یک کار کردن، اولین نقطه رسالت پیغمبر و وحی پیغمبر، پیغمبر را کاریکاتور بکشن ازش. شما کتاب های اهل تسنن رو نگاه کنید، پیغمبر اومد به خدیجه گفت خیلی ناراحتم. چرا خیلی ناراحتی؟ احساس میکنم جن زده شدم، کاهن شدم، ساحر شدم، احساس میکنم حالم خوب نیست. خدیجه فرمود نه، تو آدم خوبی بودی، دروغ نگفتی، در گذشته محمد امین بودی، ناراحت نباش، الان میدم خبر خوش برات میارم. رفت پیش پسرعموش که کاهن بود و به کتابهای تورات و انجیل مسلط بود، ورقه ابن نوفل، پسرعموی خدیجه بنت خویلد همسر پیغمبر، رفت پیشش گفت برای شوهر من همچین چیزای پیش اومده. گفت نه، علامتش چیه؟ پشت شانش خالی داره. داره چجوری بود چجوری نبود؟ بهش بشارت بده که تو ناراحت نباش، تو پیغمبر هستی. او به پیغمبر گفت تو پیغمبری. جبرائیل، ببینید اینا برای خراب کردن شخصیت پیغمبر است. همین حرفا رو در کتابهایی که روشن فکران جهان، شرق شناسان جهان، اسلام شناسان جهان آوردن، نوعا منعکس کردن، من و شما به عنوان درس عقاید خیلی وقتا میخونی، همین حرف هاست. اون وقت بعد برای اینکه چهره سیره چهره پیغمبر رو خراب کنن، اومدن یه کاری کردن از ابعاد مختلف. امروز من دو سه نمونه فقط میگم، از ابعاد مختلف یه کاری کردن که پیغمبر سیره نداشته. گفتیم سیره یعنی منطق عملی، یعنی خط اصلی کرداری و رفتاری پیغمبر اکرم. خواستن خط اصلی رفتاری پیغمبر اکرم رو از دست پیغمبر بگیرن. گفتم پیغمبر یه آدمی بوده، حالات مختلفی داشته. مثلا دو تا نکته هست، یه نکته راجب لعن و نفرین پیغمبر. اگر پیغمبر برای کسی نفرین کرد مهم نیست، خود پیغمبر این نفرینش رو توجیه کرده، گفته اگر من به کسی لعن کردم نفرین کردم خدا برای او کفاره گناهانش قرار میده، مشکلی نیست. من عصبانی بودم، من در حال خشم بودم، من بنده خدا هستم، مثل شما هستم، حالات مختلف دارم. این کجا رو میخواد خراب کنه؟ اینجا رو میخواد خراب کنه که وقتی که پیغمبر اکرم یک کسی رو لعن کرد و منطق عملی داشت، سیره داشت، یعنی در منطق عملی و گفتاری پیغمبر این آدم ملعون مطروده، از حوزه دین خارجه. در طول تاریخ هر کسی را پیغمبر لعن کرده بدونید اینجوری. این یک. دوم، دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس رو پیغمبر لعن کرده، کسانی که دخترش رو و دامادش رو و فرزندانش رو آزار کردن لعن کرده، اونا رو درست کنه. قرآن کریم میگوید که کسانی که رسول خدا را آزار میدهند خدا را آزار میدهند، لعنت خدا و ملائکه و فرشتگان و صلحا و اولیا بر آنان باد. ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. بعد ما میگیم که در الفبای کتابهای صحیح مسلم و صحیح بخاری و مسند احمد و صحاح سته آمده است که پیغمبر فرموده است که کسی که فاطمه را بیازارد مرا آزرده، کسی که علی را بیازارد مرا آزرده، حسین را بیازارد مرا آزرده. خب نتیجه میدهد که خدا و پیغمبر و فرشتگان و انبیا و صلحا بر ابوبکر و بر عمر و بر عثمان و بر معاویه و بر یزید و بر عمرواس و بر عبدالرحمن ملجم کی لعن کردن. اینا برای اینکه اونجا رو درست کنن اومدن از اصل سیره پیغمبر رو به هم زدن. یعنی چی گفتن؟ یکی دو نمونه برای شما اینجا عرض میکنم. اون وقت ما گفتیم که خداوند این چنین قرار داده، یه تابلو نویس همراه پیغمبر کرده، یه تابلو نویس متبحر ثبت راستگو به نام علی که پیغمبر در دامن خودش او را به عنوان نگارنده تابلو و ترسیم کننده تربیت کرده، از دو سالگی بچه را گرفته در دامن خودش تربیت کرده، علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خودش تربیت کرده، بهترین کسی است که میتونه تابلو کنه و ترسیم کنه چهره پیغمبر رو، از اول وحی هم باهاش بوده تا همیشه، هرچی هم پیغمبر برش وحی شده املا کرده و امیرالمومنین علیه السلام نوشته. در مقابل این اومدن یه شخصی رو پیدا کردن که چند سال با پیغمبر بوده به عنوان همسر پیغمبر، به نام سلشگر سپهبد تیمسار عایشه، خدا لعنتشون. مسیر انسانیت رو اینا برگردوندن. دیشب اشاره کردم که اگه ائمه نبودن چی میشد. مسیر انسانیت رو. عایشه رو درست کردم برای چی؟ برای اینکه بگن عایشه همسر پیغمبر بوده، با پیغمبر بوده، مسلط بر کارهای پیغمبر و بر زندگی پیغمبر، از پیغمبر چهره‌ای به دست داده. کتاب مسند احمد حنبل جلد ششم در صفحه 52 حدیثی هست از عایشه، از زکوان آزاد شده عایشه، از عایشه. عایشه میگه که وارد شد بر پیغمبر یه اسیری، یه اسیری آوردن خدمت پیغمبر، گفتن این در خدمت شماست. اسیر رو پیغمبر به من سپرد، من غافل شدم، با خانمهای خانواده پیغمبر مشغول صحبت شدم، کارهایی داشتیم، غافل شدم، اسیر رفت فرار کرد. پیغمبر آمد فرمود که اسیر کو؟ گفتم ازش غافل شدم، با زنا صحبت میکردم. پیغمبر از خانه خارج شد فرمود ما لک، ما لکه به من آیشه ما لکه قطع الله یدک یا یدک، خدا دستاتو ببره یا خدا یه دستتو ببره، چرا گذاشتی اسیر در بره؟ گفت و از منزل خارج شد، اعلام کرد در میان مردم که مواظب باشید اسیر فرار کرده، اسیر رو گرفتن و آوردن و پیغمبر خدا رو شکر کرد وارد بر من شد. من چون پیغمبر گفته بود خدا دستتو قطع کنه و خدا یاد دو دستتو قطع کنه، هی اینجوری میکردم، هی دستامو برمیگردوندم، منتظر بودم که یه دستم یا دو دستم قطع بشه در اثر نفرین و دعای پیغمبر. بعد همینجوری که مشغول بودم و انا اقلب و یدی، فرمود چرا همچین میکنی؟ چرا دستاتو اینجوری میکنی؟ پیغمبر فرمود، گفتم برای اینکه شما دعا کردین نفرین کردین بر من، من دستامو برمیگردونم و منتظرم که کدومش قطع بشه. خدا پیغمبر حمد خدا کرد، ثنای خدا گفت، دوتا دستاشو بلند کرد، گفت خدایا من بشری هستم، به حالت خشم می آیم همون گونه که بشر عادی به حالت خشم می آید. خدایا هر مؤمنی و مؤمنه ای که من برای او نفرین کردم، نفرین من زکات و تزکیه اعمالش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی من ابوبکر را خواهدید پیغمبر که روی منبرش یه سری میمون رفت آمد میکنن، معروف این حدیثش رو سنی هم آوردن، لعن کرد، فرمودن اینا بنی امیه رو دیدم که به صورت میمون هستن روی منبر من راه میرن، یعنی این بنی امیه که من لعن کردم خدایا برای خلیفه اول و دوم و سوم اینها را موجب زکات عملشون قرار بده. خب یعنی هم خلیفه اول رو تصحیح میکنه، هم خلیفه دوم رو تصحیح میکنه، هم تا یزید رو تصحیح میکنه، هم تا آخرین خلفای بنی عباس رو تصحیح میکنه، هم هر ظالم و ستمگری که به جای پیغمبر نشسته تصحیح میکنه. این مهم نیست، مهمتر از اینه که پیغمبر بی خودی به خشم میاد، پیغمبر بی خودی نفرین میکنه، پیغمبر بی خودی دعا میکنه، پیغمبر بی خودی میخنده، بی خودی گریه میکنه. یعنی پیغمبر در عملش ملاک نداره، پیغمبر در عملش منطق نداره، پیغمبر تابع حرفی نیست، تابع سخنی نیست. حدیث دوم در همین کتاب صفحه 107 عایشه باز نقل میکنه، نوع این احادیثی که از حالات خصوصی پیغمبر از عایشه است، میگه که یه گروهی از عرب زیاد اومدن دور پر پیغمبر شلوغ کردن، پیغمبر ناراحت کردن، پیغمبر پاشد و مهاجرین پاشدن که اونها رو از پیغمبر دور کنن، تا اینکه یه نفر پاشد و اونها رو دور کرد، یه نفرشون اسلام آورد، پیغمبر اکرم ناراحت شد، پیغمبر گفت اللهم لعنهم، خدایا همشون رو لعنت کن. عایشه گفت ای رسول خدا، حالا که همه این قوم رو لعنت کردی خوب و بد داره، یه عدهشون ممکنه خوب باشن یه عدهشون بد باشن، نصیحت کرد پیغمبر رو عایشه، یه عدهشون ممکنه خوب باشن یه عدهشون بد باشن، چرا اینجوری گفتی؟ فرمود که کلا والله یا بنت ابی بکر، ساکت باش، به خدا قسم من شرط کردم بر خدایم که هر وقت من سینم تنگ میشه و کسی رو نفرین میکنم، خدا اون نفرین مرا موجب آمرزش اون فرد قرار بده یا اون قوم قرار بده. خب از این احادیث چقدر نقل کردن خدا میدونه چی میمونه برای پیغمبر. یعنی اگر یه پیغمبری را که سوره نجم فریاد میزند ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن اینجوری فریاد میزنه و این اینجوری نقل میکنه، یعنی هم پیغمبر را هم قرآن را و هم دین را و هم سیره فطری پیغمبر را همه را زیر سوال میبره و لغ میکنه. یه نکته دیگه عرض بکنم، کم کم دامنه عرایزم رو، اینا رو فقط به عنوان مقدمه شب اول و دوم عرض کردم چون برای اینکه شما بدونید که با سیره و تاریخ پیغمبر چه کارهایی که نشده است. پیغمبر رو از یه آدم عادی هم آوردن پایین تر. نعوذ بالله، العیاذ بالله، نه تنها پیغمبر در حد یه آدم معمولی که در حجاز زندگی میکنه نبوده، یه آدم بسیار پستر از یه جوان حجازی و عربی که در نخلستان زندگی میکنه و با خرما سر و کار داره و میدونه که درخت های خرما نر و ماده داره و با تلقیح اونها را بارور میکنن، این پیغمبر نمیدونه. نه نمیدونه، در زندگی معمولی مردم که حق دخالت نداره دخالت کرده، بعدم عذرخواهی کرده. شما به خدا نگاه کنید، شما میدونید که از قرآن پایین تر اولین کتاب اهل تسنن صحیح مسلم و صحیح بخاری است. دوتا گاهی دانشمندانشون میپرسن که قرآن بالاتر یا صحیح مسلم، میگه قرآن که قرآنه ولی صحیح مسلم، قرآن که قرآنه جای خودش داره ولی صحیح مسلم. در این کتاب صحیح مسلم یه بابی باز کرده، باب رو شما نگاه کنید، باب باز کرده، نه یه حدیثی گم بشه، باب و وجوب امتثال ما قاله شرعن دون ما ذکره صلی الله علیه و سلم من معایش دنیا علا سبیل رد. این تیتر بابیست که احادیث مختلف و گوناگونی رو در اینجا آورده. ترجمه کنم، این باب در این است که واجب است اطاعت بکنیم از پیغمبر، اونی که از طریق شرع گفته، به عنوان شرع و دین گفته، اما اون چیزی که پیغمبر راجع به زندگی مردم گفته بر سبیل رأی شخصی خودش واجب نیست امتثال کن. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دو جور حرف میزنه، حرفی که از طریق وحی و به عنوان شرعه، حرفی که بر سبیل رأی درباره زندگی مردم خودش میزنه. خیلی نکته داره ها، دو سه تاشو میگم. یعنی زندگی مردم از شرع جداست، این یک. یعنی روز یک شنبه تو کلیسا، روز شنبه تو کنیسه و بقیه وقتام زندگی مردم. این اندیشه یهودیگریست که وارد کتابهای اهل تسنن شده، که دین یه برنامه جدایی داره، زندگی یه برنامه جدایی. این یک. دو و مهمترین نکته، پیغمبر از زندگی مردم سر و کاری نداره. اگه درباره زندگی مردم چیزی گفت اعتبار نداره. اون وقت شما اینو در نظر بگیرید، حالا حدیثشو میخونم، محاسن محمد ابن خالد برقی را که در اوائل قرن سوم هجری 270 و چند فوت کرده، نگاه کنید، محاسن محمد ابن خالد برقی، به رفقا امروز عصری نشون دادم، کتاب حدود 700 صفحه است، حدود 250 صفحه اختصاصاً درباره خوردنی هاست، 250 صفحه، آداب خوردن، شستشو در خوردن، انواع غذاها، خاصیت چرا؟ برای اینکه انسان از همین طریق فیزیک باید به متافیزیک برسه، از همین طریق ماده باید به معنا برسه، از این مرکب را که با حرکت کنه به عالم معنا برسه. این چیکار میکنه؟ این اول اینجوری میگه، اولا دین از زندگی جداست، این یک، بزرگترین ضربه. بعد پیغمبر اومده فقط حرفای دینی بزنه، راجع به زندگی مردم چیزی نمیتونه بگه. در این باب اولین حدیث، موسی بن طلحه از پدرش طلحه نقل میکنه، میگه با رسول الله بودم، از نخلستانی راه میرفتیم، من و پیغمبر و یه عده‌ای. پیغمبر فرمود اینا چیکار میکنن، اینا که تو نخلستان ها تو باغهای خرما کار میکنن؟ گفتن که اینا عمل لقاح انجام میدن، تلقیح میکنن گرده هایی را از درخت های نه ماده به درخت های نر. پیغمبر فرمود ما از اون نو یغنی ذالک شیئا، فکر نمی کنم این یه کار مفیدی باشه، کار بی خودیه. تا گفت، اونا دست از کار گرفتن، پیغمبره دست از کار برداشتن و عمل لقاح را انجام ندادن. اون سال تمام باغات خشک شد و خرما نداد. به پیغمبر گفتن. پیغمبر وقتی گفتن ناراحت شد، بعد فرمود ان کان ينفعهم ذلک فلیصنعوا، اگه براشون فایده داره این کارو بکنن. دقت کنین جمله را، فانی انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونی بالظن، من یه گمانی کردم، یه خیالی کردم، منو به خیالم نگیرین، به من خورده نگیرین، یه خیالی کردم. لکن اگر من از طرف خدا بر شما چیزی رو گفتم اونو بگیرید. من به خدا دروغ نمیگم، اما در زندگی معمولی شما دارای رأی و نظر نیستم. یعنی پیغمبری که بزرگ شده ی حجاز و عربستان و منطقه های خرماخیز بود، یکی از بزرگترین تجارت ها و خوراک های اون زمان ها خرما بود، پیغمبر داستان لقاه نر و مادر رو نمیدونست. بعدم در زندگی مردم عیاذ بالله فضولی کرد و به مردم گفت این کارو نکنید و مردم ضرر کردن. از اینا اگه بخوام بگم واقعا 50 ساعت وقت میخواد. کتاباشم نوعاً دارم، بیارم براتون دونه دونه بخونم، ببینید که اون وقت آدم میفهمه که در طول تاریخ ائمه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، چقدر اینا زجر روحی کشیدن و چقدر فعالیت کردن. اون وقت نگیم که چون امام صادق و امام باقر و امام کاظم و امام رضا و امام نهم و دهم و یازدهم غیر از امیرالمؤمنین و غیر از چند ماه امام حسن مجتبی علیه السلام به مقام ظاهری حکومت بر مردم نرسیدن، پس چی کار کردن؟ اون وقت معلوم میشه نتیجه گفتار پیغمبر الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا.